سلطه میده. بعد اونها جایی که این عدم سلطه به مقدمه کشیده
بگو
نمیشه، جناب دایی میخواد بگه جواز اخراجت هست. چه شما مولویه غیری قائل باشید، چه ارشادی قائل باشید، پس این ثمره جواز اخراجت رد میشه، چون در هر جا عدم سلطان بیاد عدم جواز اخراجته، چه مولوی غیری چه ارشادی. هر جا نیاد جواز اخراجته، چه مولوی غیری چه ارشادی. پس ثمره بین مولوی غیری و ارشادی دیگه بود.
خدای
حقنایی شخصی تفاوت حکم تکلیفی و بردی نداره؟ خیلی نداره تکلیف. البته من بگم اینزی تو حالا این مکاسب اگه مراجعه کنید، بعضی از افراد کلام نایی رو به تکلیفی و وضعی توضیح دادن، ولی وقتی شما مراجعه کنید مرمون نایی اینو نمیخواد بگه، اصلا کار تکلیفی وضعی هم نداره، ولی توضیحی که از کرد حالا خواستید ببینید یا تو مکاسب محرمه نایی زیر دو خواست. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحث روی ثمره اخذ اجرت در بگید میگم اخذ ثمره مقدمه واجب. اهمیت این بحث برای ماها، برای شما نمیدونم ولی برای ماها که مبنای امامه و بعدا میخوایم مثل مرحوم امام خمینی به خاطر لغویت جعل وجوب مولوی غیری برای مقدمات را به طور خاص و کلن جعل وجوب مولوی غیری را به طور عام رد کنیم، بگید آن لغوه، این که این وجوب ثمره عملیه بگید نداشته باشه تعیین کننده میشه، چون اگر یک ثمره عملیه عام به اصولی کسی بتونه به ما نشون بده، استدلال ما به لغویت از بین بگید خواهد رفت. میفهمید چی میگم؟ لذا برای ماها و همه اونهایی که مثل ما هستن، یعنی ما که یعنی همه حرف امامه، ما میدیم اونو قبول بریم،
فرقه
باید اصولی باشه برای دیگه، چون فقهی باشه ضابطه عام نباید جمع کنه،
نه
خب فقهی باید جمع کنه دیگه، اصولی نباید جمع کنه، باید برای همون باب جمع کنه. اگر ثمره ثمره فقهیه، برای همون باب فقهی باید جمع بشه، نه یه چیز کلی جمع کنه در همه یه بگو ابواب. برای اینکه جعل مولوی غیری به صورت عام صحیح بشه، یک ثمره عملیه بگو عام لازمه، یعنی جایی که ثمره عملیه خاصه جعل عام بگید بگید لغوه. بعد یه چیزی شاید در خصوص نزد جعل نمیشه آره دیگه، آره تو فقه یه میده تو فقه دیگه، به درد اثبات وجوب مولوی غیری مقدمه واجب نمیخوره. فقط تو نظر ثابت میکنه، نمیشه اصولی، نمیشه جعل عام، بس ما رو همونه اونو بگیم لغوه، شیخ خدا اونو بگیم نه عزیزم، فقط مقدمه نظر جعل وجوب میشه. اگر آره دیگه، چون اون فقط ثمره داره، مولوی غیری رو میخواد مولا جعل کنه، مولویه باید مولا جعل کنه، برای این جعل باید بگید اثر متعطل بشه، اگر اثر مال یه حصه خاصه و مال یه باب خاصه، باید در همون حصه خاص و باب خاص جعل صورت بگیره، در نتیجه بازم جعل وجوب مولوی غیری به صورت عام بین ذل مقدمه رو بگید مقدمه و بعد مشابه تو جای بعدم هست، ضد عم شیء و ترکش تو ضد عام، شیء و ضد توافی وجودیش تو ضد خاص لغو بشه، مثلا ثمره عام باشه، برای عمومیت جعل باید ثمره عام باشه، ثمره فقهی این همه اینا برای چی دارم بحث میکنم؟ نه دیگه این لغوه، شما برای یه مورد خاص اون خاص باید جعل کنید، وقتی حکم عام داری جعل میکنی، یعنی این حکم اختصاص به یه مورد بگو نداره. به تعبیر دیگه تو فقه هم بگیم، بگیم جعل احکام به نفع قضایای حقیقی است، بیرو طبیعت اختصاص به فرد خاص پیدا نمیکنه، افرادش در زمانها و مکانهای مختلف مختلف میشن. بعد یه مواردی که داریم که قضایای سلطانی هم که مورد مورد خاص انشاء میشن. بیاید بگیم اینا از اول انشاءشون هم زیر حکم حاکم تشریف قضیه ها بسن، به خاطر اینکه لغ میشه. شما برای مثلا یه چیزی که یه جا به درد میخوره جعل سب جایی لغه، لذا برای یه جعل آب ثمره آب میخواد. و ما اگر نشون بدیم ثمره عملیه آب بی وجود بگیم ندارد، راه برای بحث بعدیمون باز خواهد شد که تبعن مرحوم امام خواهیم گفت که جعل مولوی غیری برای مقدمه واجب لغو. بعدا این همین کار رو تو ضد عام هم میکنیم، بعد تو ضد خاص هم میکنیم، و عملا یعنی امام این کار رو کرده ما هم قبول داریم، و عملا دیگه اصلا مولوی غیری در شریعت وجود نخواهد داشت. عام حالا خاص توی مورد فقهی میتونه باشه، نخواهد داشت، و اینا همه میشن وجوب ارشادی. ازا بعد تو فرقای مولوی و ارشادی شاگردای امام مثل آقای مؤمن، مثل آقای مشکینی مرمون هر دوشون فوت کرده نوشتن که سه تا فرق گفتن، ما هم سه تا رو قالیم. یکی گفتن مثلا اگر به اصطلاح مصلحت و مفسده در مأمور و به بود مولوی نبود ارشادی، این خودش مثلا که مولوی غیری رو قبول ندارن، ولی اگه شما قبول بکنید در مولوی غیری مصلحت تو خودش نیست، توی زل مقدم است و در این حال مولوی است. این اصل اونجا پیدا
میشه.
ببین خب هر کی رو مبنای خودش بحث میکنه، ولی یه فرق هست که شما هر مبنایی بگید داشته باشید بین مولوی و ارشادی وجود داره، و اون اینه که در امر ارشادی حقیقتش اخباره، ارشاده، امر توی سوریه، ولی امر مولوی حقیقتاً امره به دعای مولویت و عبودیت. این فرق فرقیست که الان جمعی المبانی درسته، اما فرقای دیگه مثلا ما دو تا فرق دیگه میذاشتیم، یکی همین ملاک رو میگفتیم، یکی ثواب و عقاب رو میگفتیم، یادتونه؟ اینا دیگه بحثای مبنایی، هر که بپذیره میگه، هر که نپذیره چیزای دیگه. یه سری هم فرقای دیگه قائل، فرقای شهیدینا فرقای دیگه قائل در چیز که الان به جا برسیم بحث کنیم، با اونا رو قبول داریم، کما که اونا هم این دو تا فرقای ما رو بگید قبول ندارن. اینا دیگه مبناست، شما تو که مبنای اتخاذ میکنید اونا درست میشه. یعنی چی میگم؟ خلاصه این اهمیتش از این آیا قائلی در بحث ثمره مقدمه واجب، خب مدل کفایه شروع کرده، ثمراتی که آخوند در کفایه بگید گفته بود بیان کرده، بعد اون ثمره عبادیت رو که قبلا هم مطرح بوده نایلی رد کرده، آغازی ها قبول کرده، اون رو اضافه کرده، آخر سر هم یه ثمره مهمی هست که سید محمد روحانی اول گفته جدیده، من نه قبول توشم، بعد شهید صدر هم پذیرفته این رو هم نقل کرده، و بعد اون حرف شهید صدر رو پذیرفته، یعنی ثمره عملیه برای مولوی غیری رو آقای قاهری قبول کرده، نه به اون پنجتایی که آخوند آورد و رد کرد، و نه حتی به اون عبادیت، بلکه به ثمره که آقای روحانی و شهید صدر گفتن که تضاد تعارض که طبیعتا ما همه اینا رو باید رد. حالا به ترتیب ثمره اول در کفایه چی بود؟ بگید آخوند هم قبول کرد، شما بگید دیگه. و اگر قائل ملازمه بشین وجوب مقدمه میشه وجوب شرعی مولوی غیری، اگر قائل به ملازمه نشیم میشه وجوب ارشادی عقلی. این رو آخوند مطرح کرد و قبول کرد، درسته؟ ما چه ایراد میگرفتیم؟ عملی نیست رو در فتوا چیزی عوض نمیشه، با اینو میگفتیم این اشکال برای تبریزی بود. آقای قائلی هم همین رو قبول کرده و گفته این فقط ثمره علمیه است، عملا فتوا رو عوض نمی کنه. چه اونایی که میگن مولوی غیری، چه اونایی که میگن وجوب ارشادی، یه جور فتوا میدن. ما نمیتونیم یه جایی تو عرفا رو به شما باز کنیم نشون بدیم بگیم ببین اینا که ارشادی گفتن اینجوری فتوا دادن، اونا که گفتن زدش فتوا دادن. استحقاق اقام که ربطی به این نداره، اون که ثمره جداست نه نمیاد، چون ثمره استحقاق اقام در چه شما ارشادی بدونید چه بگو. یه دونه استراحا بیشتر است، اونم مال زن مقدم است، بازم یه دونه بیشتر است، به خاطر اینکه مولوی غیری، حالا یا تو بیان آخو وقتی مقدمه اول ترک شد زن مقدمه غیر مقدور میشه، غیر مقدور که شد مقدمات بعدی از غیریت میفتن، پس یه دونه اقام بیشتر است. قایتون هم شمای مولوی غیری بگید این به خاطر عدم انجام مقدمه است، مای ارشادی بیان بگید به خاطر عدم انجام زن مقدمه است، باز این ثمر علمیه شد عملیه نشد. اگر اون بیان ما رو بگید که مولوی غیری چون خودش ملاک نداره، هرچی ملاک دو زن مقدمه است، پس خروج از زی عبودیت و رقیت هم به لباس زن مقدمه است، ارشادی هم بدونید دوباره خروج از دیگه عبودیت و رقیت به لحاظ زن مقدم است، بازم سمره عملیه پدید نبیاد. خب این راجع به نقد اول. بعد از اینکه این نقد اول آقای قاری گفته و همون نقدی هم که ما گفتیم، نقد همون ما نبود، این باید از آقای تبریزی یاد گرفته بودم، این هم اینطور از آقای تبریزیه، همین رو قبول کرده یه دکته گفته، گفته البته من یه سمره فقهی میتونم بهتون بگم. چی؟ قصد الوجه. اگر کسی وجوب مقدمه را، اینو خدای قائل میگه، اینو قبول نمیکنه، وجوب مقدمه را وجوب مولوی غیری بداند، میتواند وجه را، وجه الامر را قصد کند، اما اگر کسی ارشادی بداند نمیتواند. بعدم خودش گفته این ثمره ثمره فقهی است. چرا فقهی میشه؟ مخصوص یه باب میشه دیگه، دوباره بعدم تطبیقی میشه، هم استنباطی نیست، تطبیقی نیست و هم مشترکه نیست خاص. ایشون اینو گفته و رفت. راجب این حرفای قانی ما عرضی داریم. اولا این ثمره ثمره عملیه فقهی هم نیست، چون فقهات و قضیه قصد و وجه دو گروه هم. یه گروهی که با اطلاق مشهورم، با اطلاق مقامیه، بگید مجموع ادله، اعتبار قصد و وجه رو نفی میکنه، چون قصد و وجه از قیود مفهومان در عام است و مروت میگفت، حالا که نگفته با اطلاق مقامی مجموعه رد میشه که ما هم این حرف رو قبول داشتیم، چون تبو ترسونی این از رو پس اینا که اصلا ما قبول داریم. اونا هم که قصد و وجه قبول کردن که کی بوده؟ سید مرتضی و من تبع بودن، اونا می اومدن اطلاق کلامی رو رد می کردن، بعد می رفتن سراغ اصل عملی. تو اصل عملی احتیاط جاری می کردن، یعنی گفتن این غیر قابل اخذ نیست در لسان عدله، شک شک در مکلف و به امان مقام فراغ احتیاط می کردن. این احتیاط کردن و آوردن قصد و وجه اهم میشه که شما قصد کنید وجوب مجهول و مولوی را، یا قصد کنید وجوب ارشادی را. یعنی اونی هم که قصد الوجه قائله میگه وجه العمل احتیاطا قصد بشه، نمیگه وجه مجهول بگید قصد بشه که بعد شما یه ثمره بگیرید. لذا شما با چه مولوی غیری بدانید،
چرا
به خاطر اینکه اساسا دلیل اعتبار قصد الوجه ابن قائلی احتیاط عقلی بود. خب این احتیاط عقلی تو وجوب ارشادی هم است. دلیلی که بر اعتبار قصد الوجه اونا می آوردن اقتضا نمی کرد قصد امر مجهول را، که بگیم کسی قائل شد به نه وجه بود عمل. خب وجه ها عقلا بفهمید یا نقلا بفهمید فرق نمی کنه. مایی که اونی که قائل ملازم است میگه وجه عمل مقدمه وجوبه، اونی هم که منکر ملازم است بازم میگه وجه عمل مقدمه وجوبه. غایت الام قائل ملازمه میگه این وجوب مجهول شارعه که میشه مولوی غیری، منکر ملازمه میگه این وجوب به حکم عقله و ارشاده. نمیدونم دیگه، ولی صاحب وجه عمل هر دو ازش وجوبه. کسی هم که غالب قصد الوجهه دلیلش احتیاطه و اون احتیاط بیش از وجه العمل رو قصد اقتضا نمی کنه، وجه العمل هم که عرضه داره. نه وجود که دوش ارشادیه، وجه العمل میشه وجود. آره که این واجب مستحب مباح مکروه همه. احتمال نیست اونی که
احتمال
میدادم. آها چی بود اون وجه العمل بود؟ وجه العمل بود نه دو حکم. فهم نمی کنه وجه العمل دلیلش دوتاست، در هر دو وجه وجوبه. یعنی شما میگید وجه عمل یعنی چی؟ یعنی این واجبه، حرامه، مکروه، مباح، مستحبه. میگم وجه العمل این کسانی که غالب قصد الوجه بودن بودن این وجه، یعنی سید مرتضی و منطبهش بودن این وجه العمل از باب احتیاط باید اضافه بشه. نمی گفتن مجعول باید اضافه بشه، به دلیل اون وجه کار نداشتن، خود وجه رو می گفتن. و چه شما ملازمه رو بپذیرید چه نپذیرید، در هر دو وجه العمل هست و در هر دو وجه العمل وجوبه. فقط دو این وجود یا دلیل دال بر این وجود متفاوته. بنابراین این فرمایش ایشون به نظرم درست در نمیاد. یعنی اینی که ما بیاییم بگیم حالا ما یه ثمره فقهی داریم به نام قصد الوجه، البته این فقهی اصولی نیست، این درسته ولی تمام نیست، چون باز این رو هر دو گروه خواهد داشت. یعنی اگر شما مثل سید مرتضی گفتید که ما احتیاطاً باید وجه العمل رو هم قصد کنیم، چه قائل به ملازمه باشید چه نباشید، در هر دو صورت وجوب رو قصد میکنید و قصد الوجه انجام میشه. خب این هم هست. بعد ثمره، ولی اینو شماره نزده، همون زیل ثمره آخود که میگفته این هم اشاره کرده که به نظر ما این درست است. دوم این ثمره که آخود داشت ثمره نظر بود. آخون گفت اولا فقهیه چون تطبیقیه و باب خاصه، ثانیا در تابع قصد بگید نازله. خب آقای قالی هم همین ها رو میگه و اینجا با هم فرقی نداره، بنابراین رد میشه. ما هم همین رو میگفتیم یعنی توی کلام. سومین ثمره ای که مرحوم آخون در کفای نام کرد چی بود؟ فست. که اینو نقل کرد که اگر مقدمه واجب واجب بدونیم، کسی که مثلا تعیه واجب با 10 تا مقدمه ترک کرده 10 تا گناه کرده میشه فاسد، اما اونی که مولوی غیره نمیدونه ارشادی میدونه میگه یه دونه رو ترک کرده این دیگه فاسد نمیشه، درسته؟ بعد خود آخود اومد جواب داد گفتش که در هر دو صورت این فاسد نمیشه. چرا؟ اونی که ارشادی میدونه که میگه یه وجوب واجب ترک کرده، اونم که مولوی میدونه میگه بقیه ها که بقیه رو قدرت نداره از فعلیت میفته. خب این بیان آخون با هم گفتیم یه اشکال معروفی داره طبق موالی خودش، و اون اینه که این عدم قدرت ناشی از سوء اختیار بوده، پس شرط استیفا از بین رفته، شرط اتصاف که از بین نرفته. وقتی شرط استیفا ناشی از سوء اختیار از بین بره، استحقاق اقام هست. خود مرحوم آخود به ما یاد داده و درست هم گفته که در قضیه حرکات خروجیه ولو طرف مضطر به حرکات خروجیه است، ولی بازم استحقاق اقام داره چون ناشی از سوء اختیار خودش بوده. ولی زا این اشکال رو با آخود کردن. آقای قائلی هم همین اشکال رو گفته و پذیرفته. اشکال دیگری که خود آخوند میگفت به این ثمره گاهی فقهی اصولی نیست، یادتونه این هم تطبیقی میشه و باب خاص میشه. خب آقای قاهلی هم این اشکال رو قبول کرده، ما هم قبول داشتیم. سومین اشکالی که ما نقل میکردیم این بود که حرفای تبریزی بود که اصرار بر فسق یعنی اصرار بر گناه، یعنی یک گناه رو یک عنوان حرام را چندین بار انجام دادن، نه چند عنوان را انجام دادن. این اشکال هم آیه قائلی قبول داره، فقط یه مثالی میزنه. من دارم این چه قطع مثال بوده، همون مثال خود آیه تبریزی قشنگتر بود که مثلا یه وقت هست شما چند تا مقدمه رو تکمیل که چند عنوان جدا، یه وقت یه عنوان رو چند بار انجام بدید. اینشون یه مثال زده، گفته اگر تو یه نظر ده نفر رو ببینید یا تو ده نظر بیایی این ده تا رو ببینید. حتی مثال غلط نیست، چون تو یه نظر ده تا رو ببینید، اگر نظر گناه کبیره بگید نه نواشه، یه گناه صغیر است. ولی اگر ده نظر انجام بشه ده تا گناه ده. ولی خب مثال جالب است، مثال تعبیزی بهتر. ولی مثال گناهش بگید. این نقد سوم رو هم ایشون بگید. مثالش رو بخواب دیگر هم بخواب دیگر مثالش مثال درست داره که درست نیست، ولی مثالش خوب نیست. مثال آقای تبریزی بهتر بود. آقای تبریزی بود دو چند تا عنوان بیزاش که اینا هر کدوم گناه صغیر بود. ولی گناه اگر شما این پنج عنوان رو انجام دادی، این نمیشه اصرار بر صغیره، چون پنج تا صغیره جدا جدا انجام دادی. ولی اگر یه عنوان رو بگو پنج بار انجام دادی، این میشه اصرار بر صغیره. آیا باری تو کسانی که زده عنوانش نظره، همه شون نظر برده، اینه که تو یه نظر پنج نفر رو ببینی یا تو پنج تو نظر رو ببینی. یک نظره، ولی چه نظری؟ آقای گفتم آقا جو این گناه داره نکن، گفت فلانی هم کرده، گفتم فلانی هم اشتباه کرده، تو هم اشتباه داره. خب باشه، اون نظری که من میگم یه خورده نظره، اون خیلی نظر بوده، من این هم مثل اکات شد. حالا این مثاله، من مثال نمیخوام مناقشه کنم، من این مثال های تبریزی من مثال باید راحت تر کنه کارو، در این مثالی بزنید که من در سخت ترش کنه کن. حالا برحال ایشون رو میگم قبول کرد، منطقه ایشون یه جواب چهارو میرم گوش بدید، داده به این ثمره که اینو میخوام روش بحث کنم. ایشون جواب چهارو از آقای خویی نقل کرده که آقای خویی معتقده. پس این سه تا جوابایی که ما میگفتیم آقای بانی هم هر سه رو قبول داره، یه جواب چهارم داره از آقای خویی نقل کرده که آقای خویی گفته حتی با ارتکاب یه صغیره هم فسق محقق میشه و برای تحقق فسق نیازی به اصرار بر صغیره نیست. این هم به عنوان اشکال چهارم آقای قائلی پذیرفته. روشنه؟ ما راجع به این حرف داریم. اولا این حرف درست نیست. درسته در تقریرات آقای خویی این اومده، ولی این کار نمی کنه. ولی هم آقای تبریزی، خودم تو صوتش گوشدم، هم تو جزوه‌ای که از آقای وحید می‌خوندم از شاگردایی که بودن گرفته بودم، اینا جفتشون بگن این حرف آقای خویی نیست. این آقا میگه آشفرم میگه من تو همون درسی که مقرر بوده منم بودم، اینو نمیدون. آقای خویی حرفش این نیست و ظاهرن هم اونو دارن درست میگن. این که با صرف یه صغیر فسق بگید بیاد این نیست. آقای تبریزی میگه که میگه آقای خویی اینو داشت میگفت تو درس، حالا به درمه ایشون میگفته که اگر کسی یه صغیره انجام داد بگونه که اگر پاش بیفته بازم انجام خواهد داد، معلوم میشه ملکه عدالت را نداره و اگر معیار عدالت و فسق رو ملکه عدالت بداریم، این آدم عادل نیست فاسده. خب اینو میگفته، نه این که اگر یه فسق انجام یه صغیره را انجام داد رو مبنای کسانی که معیار فسق را و عدالت را ملکه نمیدانم بلکه فعل میدانم، بازم این از عدالت بگید خارج بشه و فاسد بشه، که ظاهر تغییرات اینه و به نظر بیاد فرماشین رو درست بشه. پس اولا انتصاب این مطلب با آقای خویی درست است. شما این هم میدونید، مبنبا اینه، شما هم میدونید در جایی که تغییرات فرق کنه با گزارش شاگردای دیگه، ما نگاه میکنیم اون شاگردهایی که ملاترن اون رو عکس میکنیم و این در جای مختلف هست، یکی شما همینجاست. خب اگه معیار ملکه بدیم، ولی معیار ملکه نمیدانیم. ما اصلا ثمره این که از اول آقود بگید مطرح کرد رو معیار این بود که عدالت و فسق رو به ارتکاب کبیره یا اصرار بر صغیره بدیم، یعنی بحث فعل بود، نه این که معیار بگید ملکه باشه. الان مقتدی هم که ازای ترجمه نکردی که حرفهای خوی اونجا در مورد کسانی بود که معیار را بگید ملکه بدانند، اونجا اومد گفت، نه در مورد کسانی که معیار را فعل بدانند. لذا این بیان نادرسته فرمود. این هم بعد ثانیه خیلی چه جوابیه در ثمره عملیه. پس نقد اول باید که این چیزی که شما ماهی خوبی نسبت میدید، این طبق گزارش شاگردان دیگر آقای خویی، این حرف آقای خویی نیست و اون حرفی که آقای خویی زده تو فرض ملکه بوده و الان بحث ما رو ملکه نیست. فعل اشکال دوم ما اینه که اصلا این اشکال غلطه. در ثمره لازم نیست که الان جمیع المبانی ثمره داشته باشه که شما بگید خب حالا فرض آقای خویی گفته این رو پس ثمره از بین میره. خب آقای خویی هم گفتشه یه نفره، اکثرا که نمیگه، ما که نگفته، ولی حالا اگر هم بگه یه نفره، بقیه که نمیگه، دوباره ثمره رو باقی موالی میاد. بنابراین برای رد ثمره نمیشه بیه بگی آقا فلان فقیه مبناش چیزه بگید دیگریست. خب برای اون فقیه ثمره نداره، نگه ثمره بود از زیر سوال بیره. ازا اینو من قبلا گفتم اون که آقای کی بود فامیلش خیلی سرصدا میکرد که ثمره ثمره بودیم. آقای ثمره یعنی چی؟ اگر منظور از ثمره ثمره علا مبنای خودتو، خب این که میشه مرید پروری، نمیشه عالم پروری. اگر ثمره یعنی ثمره علا جمیع المبانی، اینم که وجود نداره. بنابراین متعارف اینه شما اونی که به نظر خودت ثمره داره باید تا گاو و ماهیش بری، اونی که به نظر تو ثمره نداره ولی دیگران فکر میکنن ثمره داره، بعضی گفتن اینو باید مطرحش بکنی. منتها نمیخواد کامل مطرح کنی، یه مقدار مطرح میکنی. اگر کسی مبناش این شد تا گاو و ماهیش بره، نشدم نشد. خود ما هم همین کار میکنیم، مثلا مفبته رو ثمره قائل نبودیم، در حد اصل مطلب و کفایی و اینا گفتیم، دیگه گاوایش رو نرفتیم. اما مثلا از مقدمه عبادیه شرط متأخر، مقدمه مفوته ثمره قائل بودیم تا تش رفتیم. اینجا هم این که آقای خویی رو مسلکش حالا برفرض این بوده باشه این ثمره مترتب نمیشود، این اصلا اشکال نیست. بگه ثمره قرار الان جمیع المبانی مترتب بشود که رو فلان مبنا نمیشه. این هم از کجا؟ من در عبادیت نگفتم چون من غالب دایی به دایم ثمره بار نمیشه، گفتم جواب اصلی همون جواب شهید صدره که ادله حرمت اخذ اجرت بر واجبات به گونه ایست که فرق نمی کنه وجوب مولوی باشد، چیز وجوب مقدم مولوی باشد یا ارشادی باشد، چون خروج از سلطنه دیگه در هر دو میاد. و این عرض کردم بودا گفتم برای ما راه حل نمود پیش نمیاد چون دایی بر دایی رو قائلیم. ولی دیروز هم باز تکرار کردم اینو که این که ما قائلیم یه مطلب اینکه ثمره نباشه یه مطلب دیگه است. برای رد ثمره حرف شهید صدر خوده که برد رو دلیل، اونجا ما اینو گفتم. حالا دیگه با یه مبنا نمیشه ثمره رد کرد. خب ثمره بعدی که آیه آخوب مطرح کرد، ثمره چهارم قضیه اخذ اجرت و واجبات بود که الان سوالش شد که میگفتن اگر ما مقدمه واجب رو واجب مولوی بدانیم اخذ اجرت حرام میشه، ندانیم اخذ اجرت جایز میشه. ببینید اجرت رو با مقدمات توضیح بدیم. مرحوم آخوندم به این جواب داده بود که اولا این چی؟ فقهیست، چون تطبیقیست و با خاص نه اصولی. ثانیاً این تو توسلی که اصلا نیت مهم نیست، اجرت میتونه بگیره مشکل نداره. تو تعبدی هم با راه حل دایی و دایی قابل حل. به این حرف آخود معمولا اشکال کردن، ما هم اشکال کردیم که ولو محمد شما قارب دایی و دایی هستیم و برای ما هم این ثمره پیش نمیام، ولی لازم نیست ثمره علا جمیع موانی پیش بیاد. همین که علاوه بعض موانی پیش بیاد کافیه و اگر کسی دعای بردای رو قبول نداشت براش مطرح میشه. آیه قائلی هم همین رو گفته اتفاق. بعدم گفتید ما بهترین راه حل برای حل این مسئله راه حل شهید صدر، که شهید صدر بیومد بیومد باقید دلیل حرمت افضل و جنب واجبات یا اطلاقات عدله است یا عدم سلطان مثال کنند، و اینجا هیچ کنون نمیاد چون اون عدله واجبات بلا عدله لفظیه است که گفت انصراف داره، اینجا چون دلیل وجوب مقدم عقلیه اصلا انصراف معنا نداره. اون دلیل عدم سلطان هم اگر پیش بیاد چه در مولوی غیری پیش بیاد چه در ارشادی زیاد سمعه متعدد میشه، که ما میگفتیم همین درسته، زیاد آقای والی هم همین رو قبول کرده و گفته این حرف شهید صدر حل مسئله است، بنابراین این هم ازش عبور میکنیم چیز خاص است. سمعه آخری که در عبارت کفایی آمده بود اجتماع امر و نهی بود، در قضیه اجتماع بودن میگفتن اگر شما مقدمه واجب را واجب مولوی غیری بدانید اون مقدمه خودش یه حرمت نفسی هم داشته باشه میشه اجتماع بودن، ولی اگر واجب مولوی غیری ندارید واجب ارشادی بدانید از باب نه دیگه دیگه اجتماع بودن چون آره میره تو باب تزام. این جواب بعد اینو گفته بودم مرحوم آخود اومد به این سه تا جواب، جواب اولی که آخود داد گفت هیچ وقت اجتماع امرو نهی نمیشه چون ما در اجتماع نهی دو عنوان داریم و دو عنوان میخواییم و مقدمیت صرفا حیثیت تعلیلیه است، حیثیت تقییدیه نیست، پس دو عنوان با یه معلومت درست نمیشه، اون بودن در مکان میشه عنوان، مقدمیت و وصفیت میشه علت. ما طبعاً مرحوم امام این حرفا خود رو قبول نکردیم، گفتیم چون بحث مقدمه واجب بحث عقلیست و در مباحث عقلیه حیثیات تعلیلیه به تقییدیه برمیگردن، برای این مقدمه خودش میشه عنوان، از اون وقت قصف هم میشه عنوان و دو عنوان درست میشه. این اشکال باید قصف هم انتزاع عقلیه، چون در روایت لا تقصد نداریم، در روایت لا یحل مال امرئ الا بامرئ الا بطیبت نفسه رضا اهل اینا داریم، قصف انتزاع عقلی. حالا به هر حال این حرف این حرف بازه آیه والی هم همین حرف رو که ما از امام نقل کردیم قبول داره، اونتا از مرحوم اصفهانی نقل کرده که یه خورده عباراتش فرق میکنه، حالا فعلا وارد اون فضا نمیشه. امام تمرکز رو میذاره روی بحث عقلی لفظی عرفی برهانی که ما همون رو قبول داریم، اصفهانی رو روش تاکید نمیکنه کلن میگه، آیه والی هم کلن میگه دیگه وارد اون فرقش نمیشه، ولی اصل نقدمون مشترک میشه. روشنه؟ بعد از این یه نقد دومی هم میکنه، اون نقد دوم رو قبول نداره. نقد دومی که آیه قاله میکنه در مقدمه اول اینه، میگه حتی اگر شما تعلیلیه رو به تقییدیه هم بر نگردونی و عنوان مقدمه رو موضوع نذاری، دوباره بین عنوان تیه طریق یا عنوان مثلا استفاده از تنابی که مقدمه برای حفظ نفس محترم است با عنوان قصد نسبت عموم و خصوص من وجه، دوباره میشه بحث اجتماع امر و نهی. روشنه؟ این اشکال دوم آقایی این معلومه، این اشکال به نظر ما وارد نیست. ببینید یه چیز اساسی میتونم یاد بگیرم، ما معتقدیم مرحوم امام نظرش اینه، وقتی با ادله خود شیخ هم میره داره، وقتی با ادله لفظیه رو برو بشید موضوع رو باید از خود لسان دلیل بگیریم، نباید خود موضوع بسازیم، موضوع رو باید از لسان دلیل بگیریم، در لسان دلیل موضوع قصد نیست، ما روایتی نداریم لا تقصد که بعد شما نسبت بین قصد رو با کشیدن تناب در نظر بگیرید، چونه نیست، موضوع تو روایات عدم رضایت مالک بر اباحه مکان، مثلا عدم رضایت مالک در روایات قصد اصلا موضوع نیست، قصد عنوان انتزاعیه، که عقل انتظار میکنه. این از این در احکام عقلیه موضوع رو از همون بنات میگیریم، چون به حیثیات تعلیلیه به حیثیات تغییریه برمیگردن، خود علت میاد میشه موضوع. در نتیجه نسبت به مقدمه واجب موضوعتون میشه مقدمه، نسبت به قضیه قصد موضوعتون میشه عدم رضایت مالک، و اینها رو باید با هم بسنجید. نه عنوان انتزاعیه بگید قصد رو و این از اون برم اومدید کشیدن این از این از اون برم. اگر شما حیثیات تعلیلیه رو به تغییریه بر نگردانید، همانطور که مقدمیت رو نمیتونید تو موضوع بذارید، قصد رو هم نمیتونید تو موضوع بذارید. موضوع دو یه چیز میشه و اون گرفتن فراغ ورود در اون مکان. بعد این موضوع به یه علت به نام مقدمیت میخواد توش وجود بیاد، به یه علت دیگه که عدم رضایت مالک باشه میخواد روش حرمت بیاد. یه موضوع میشه که از دو حیث میخواد دو روش بیاد، عنوان و معنی یکی میشه اجتماع عامری، میره تو بحث تضاهم یا تعارض. حالا بعد اصلا اختلاف کرد نمیاره اصلا تو اجتماع عامری داری. یعنی میدین اشکال ما کجاست؟ ایشون تو جواب دوم وقتی میخواد نسبت سنجی کنه، میاد نسبت بین اون بودن در مکان یا گرفتن تناب رو با قصد بسنجه. اشکال ما اینه که این داره نسبت سنجی کنه، چون موضوع شما موضوع یعنی اونی که هست، موضوع هست تو هر دو، همون بودن در اون مکان یا بدون بودن در اون مکان یا گرفتن تناب. بعد علت وجوبش میشه مقدمیت، اونجا علت وجوبش میشه لا یحل مالو رند ابن لابد به نفسه، که از او عقلا میای عنوان قصد رو انتزاع میکنی. نکته اینه که مقدمیت همیشه انتزاعیه. حالا رو همین مثالی که خودش گفته هم اشکال میکنم و این دو هدف دارم و بخواهم بگم این یه ریشه داره اینش. بعد اینها رو هم چیز کنید. اگر تعلیلیه رو به تغییریه برمیگردونید، عنوان اولی میشه مقدمه، عنوان دومی هم میشه قصد. بعد اینا رو میتونید با هم بسنجید بلوچه. و اگر تعلیلیه رو به تغییریه بر نمیگردونید، نه مقدمیت رو میتونید بذارید عنوان و نه قصد رو میتونید بذارید عنوان. یه عنوان براتون دونه بودن در اون مکان یا تیه ترید که به یه علت میخواد وجود بیاد، به علت میخواد وجود بیاد. این راجعه. ولی این اختلاف اساسی تر. یعنی شما این حرفان رو با این قاعده بگید قبول نمی کنید. چرا؟ یه بحث اساسی تر هست که ما معتقدیم در ادله لفظیه عنوان رو بعد از لسان دلیل گرفت. این که عرف به اصطلاح یه تعمیم هایی میده، یه کارهایی میکنه، ما نمیتونیم این رو دخالت بدیم. این که عرف بگه عدم حلیت مال غیر فرقی نمی کنه با قصد نمیشه، ما در حد همون ظهور باید حرکت کنیم و در حدی که مناشه ظهور میگه میتونیم حرکت کنیم. مثلا اگر وضع اومد گفت اینی که در لسان دلیل میگه با اونی که تو میگی مترادفن، منشه ظهور وضع اومد، من حرفی ندارم، اینه بذاری جا انصراف اومد، سیاق اومد، قبوله. ولی بیش از مناشه بگیم ظهور تغییر در عناوین موضوعات ادله لفظیه رو قبول نمی کنیم، که اینا اینجوری نیستن. اینها بیان همون که یه چیزی متعارف بشه استفاده می کنن و در موضوع قرار میدن. با مناشه ظهور کنترل بگیم نمی کنن. یکی تو قسمت عقلیش که ما بهم بگیم باید برهانی برخورد بشه و همون حیثیت تعلیلیه بیاد بشه موضوع، باز اونجا متعارف برخورد میکنن و لذا ما اینطوری میشه تو ادله لفظیه زیغتر و سختگیرتر میشیم، تو ادله بگید عقلیه اوسع میشیم، چون اینا در هر دو عرفی برخورد میکنن دیگه. میگن عنوان متعارف در ادله لفظی ما میگیم اونی که در لسان دلیل اومده تعدی در حد مناشع ظهور نمیشه، در اون حد میشه تعدی کرد. در ادله لبیه میگیم اونی که ملاک عقلی مسئله است و علت مسئله است، نه آسان میشه به خاطر اینکه حیثیت تعلیلی که بیاد بعد با اون ملاکی که در عرف بوده ما میتونیم توسعه بدیم، ملاک توسعه بدیم به جایی که حتی در لفظ دیگه ظهورش نمیاد به حکم عقل، مثلا حفظ نظام، اختلال نظام، ما بیاییم معیار عقلیشو میگیریم چون امضایی میگیریم دیگه، همون معیار رو میذاریم موضوع، ازا هر چیزی که مصداق برای اون حفظ نظام بشه برای ما بشه واجب، ولی از لسان عدلی نشود به این مقدار بگی استفاده کرد. این ریشش اینجاست. در عدله لفظیه الغاء خصوصیت رو نمیپذیریم مگر اینکه یا قطعی باشه یا یکی از مناشع بگید ظهور ازش پشته بود، ولی در عدله لفظیه میریم سراغ اون بلاک، اون علت، اون علت رو تعمیم بدیم و الغاء خصوصیت میکنیم تا هر جا اون تعلیل بیاد. این مدل ما میشه، یعنی توی قسم اول تا جایی که ظهور پشتیبانی کنه الغاء خصوصیت میکنیم، در قسم دوم به ظهور کار نداریم، همون میشه تعلیل منات رو برای
خصوصیت کسی همه قبول همه
میگم باید ظهور بسته باشه، اینا تفکیک نمی کنن بین لفظی و عقلی، در هر دو میگن تا اونجایی که عرض بگو به فهمه الغاء خصوصیت میکنیم. نه نقطه اینه توی ادله لفظی اگه بفهمه من میگم این الغاش با مناشه ظهور پشتیبانی، نه خب همیشه پشتیبانی نمیشه، یه جاهای پشتیبانی میشه یه پشتیبانی میشه،
اگر عرف
بگوید که قطعا اینجا مثلا این منظور همون قصده فایده نداره، عرف مشروع نیست، عرف مشروع نیست، اگر یکی از مناشه ظهور این فهم قرار میدونم قرار بفهمه، ولی عرف عرف زمان صدوری اگر در ادله لفظیه بود این عرف باید با مناشر ظهور بگو خوشدیوانی بشه تا من بتونم برسم به عرف زمان صدور، ولی خطای بین عرف خودم با عرف زمان قابل برگشت نیست، نکته اینه که شما یه تعلیق کلی بکنید فقط مناشر ظهوری و بعد دیگه اینها میتونن ظهور بسازن، یه اغلال باید مجرد رو بپذیرن، بعد نگه فاصله زمانی شما با زمان صدور روایت زیاده، باید برسید به عرف زمان صدور، بعد اگر این مناشع رو کنترل کردید و فهمیدی این منشاء اون موقع هم بوده میتونی برسید، اگر این منشاء ازش پشتیبانی نکرد دیگه بگیم نمیتونی برسید،
مناشع ظهور چی پشتیبانی
کنه؟ سیره اوغلا، سیره اوغلا پشتیبانی کنه، یعنی اوغلا کسی که بر اساس این مناشع عمل بکنه ولو خطا در بیاید معذور میدانه، و این یه جا خیلی جا مثل هم میشه، یعنی همونی که اونا میگن متعارفه ما رو بگیم منشع ظهور پشتیبانی میکنه درسته، ولی یه سری جا نه، یه سری جا نمیشه، مثال بزنم بفهمید چی بشه. ما الان داریم مطالبی که مثلا در مورد حالا این مثالش میگن سخت میشه، به هر حال تو عدل آب یه اسراف یه مثالشه، اسراف نه تبذیر اسراف یه مثالشه، خدمت شما عرض شود قضیه چی بود الان واسه مثال بگم همین قضای حفظ نظام و اختلال نظام دوباره یه مثالشه، ماعول ورد آره به قول آیه تبریزی میگفت که این چیزایی که گلاب کاستی هایی که الان تو مغازه ها می فروشن عرفا خیلی با آب فرق نمی کنه، الان آب بهش بستم مثل آب شد، ولی ما نمی تونیم اینو تعریف بدیم، چرا؟ ما میگیم ولی عرفا هم فرق نکنه، ما باید احراز کنیم که اون عرف زمان صدور این بوده، در حالی که بخواهم اینو احراز کنیم یکی از اون مناشه بیاد می دونیم، مثلا میگیم وضعی که اون موقع بوده اینم می گرفته قبوله، کثرت استعمال و ندرت استعمالی که اون موقع بوده اینم میگه، شما میگید ولی چون با مناشه ظهور کنترل نمی کنید نمی رسید، خط اینجاست، شما چون با مناشه زور کنترل نمی کنید عرف الان رو میگیرید، همین که با ارتکاز الانتون جور در بیاد عملا بیاد اینو تو دلیل لفظی پیاده می کنید، این کار می کنید و ما این رو قبول نمی کنید.
مگه
عرف
که ما
الان
لحاظ
می کنید
عرف
اوغلا نیست؟ عرف اوغلا الانه، عرف اوغلا الانه.
شما مناشه زورتون سیره اوغلا الانه؟
نه نه، سیره اوغلا معذوریت رو ثابت می کنید، تطبیقش میشه با اون زمان. مثلا اوغلا میان میگن اگر با وضع کسی رفت معذوره، اما وقتی من میخوام وضع رو تطبیق بدم وضع الان رو که نگاه نمی کنم، میرم وضع زمانه بگو صدور رو نگاه میکنم. یا مثلا اوغلا میپذیرن و تا چجور ثابت میکنه؟ احسن، بیاییم با اعتراض استعمالات اون موقع وضع رو بگو پیدا میکنیم، با اعتراض بگید موضوع الله اون موقع این بود چون استعمال بوده بود. نه دیگه، شما نمیدید اون موقع گیر گیره، شما نمیدید اون موقع، شما عرف الان اشتباه همینه. اشتباه دقیقا خوب داری جلو میایم، مشکل دقیقا همین جاست. یه قدم به قدم داریم میایم جلو. وقتی که شما در حقیقت اشتباه اینجاست، اصل عدم نر اماره است، اماره است. اماره وقتی اعتبار داره که زند نوعی بیاره، وقتی فاصله بین زمان منقول و الی با ناقل زیاد میشه این زند نوعی لزوماً حاصل نمیشه و این چیزیست که شما اعتماد نمی کنید. یعنی شما بیایید الان رو بگیرید بر اساس این عرف الان یه معنای متعارفی بگید به دست بیارید، بعد که به دست آوردید بیایید اون جمله رو معنا بکنید، چک نمی کنید با مناشه ظهور. ارتکازتون اینه که تا وقتی دلیل برخلاف نیاد این ظهور باقیه، نقلی صورت نگرفته، بقای ظهور به تعبیر شهید صدی علم نظر بوده. ما اینو قبول نداریم، کلیت رو قبول نداریم. چرا؟ چون فاصله زمانی زیاده، این عرف خیلی با اون عرف بگیم عوض شده، زند نوعی به بقا واصل نمیشه. یه جاهایی من خودم رو چون پرسی میگم میرم با قرن چهار و پنجم عرف رو پیدا میکنم، بعد از قرن چهار و پنجم میرسونم به قرن دوم، در این حد انجام میدم، اما نه از قرن پونزدهم به قرن دوم یا اول یا سوم. برای این که من بخوام به قرن اول دوم رسیدم مناشه ظهور رو کنترل میکنم، مناشه ظهور با عرف اون موقع است. یعنی من وقتی پیدا میکنم وضع اون موقع این بوده، اون موقع رو به دست آوردم، کسرت مدتون بوده اون موقع رو به دست آوردم و هاکذا. بنابراین صرف این که عرف اشکال ازش میشه، صرف این که عرف بگه این با اون فرقی نمی کنه، عرفی که متعارف علاده، ما این رو کافی نمی بینیم. ما بگیم اونی که در تو دلیل لفظی، اونی که در لسان دلیل بود اونو باید بگیریم، تا حدی که ظهور یعنی اون مناشه زور ازش پشتیبانی میکنه توسعه و تضییق قوله بیشتر داره و تو عقلیش هم که ملاکه. این هم راجع به این قسمت. خب دو تا ثمره دیگه هم آیه چیز مطرح کرده، یکی تصحیح عبادیت تعالات ثلاثه، یکی هم مبنای آیه روحانی و شهید صدره که بحث تضاهم تعارضه. اینا بود انشاءالله فردا این دوتا رو هم بیگم و بعد میریم سراغ تأسیس هست. اینا جلسه 82 و 90 رو گفتن آخر 90 در تقریب قبوله. نه نیست اینا هم میگن نیست، نخیر اینا هم میگن نیست، سیرهای مستحدثه رو حجت نمید. همین آقایی، همین آقای قائلی، همین آقای شهیدی، اینا سیرای مستحدثه رو اونجا
سیره بنای اوغلایی که
تطبیق کنه، تطبیق نمی‌کنه، سیره الانه. از کجا می‌ری مستحدث؟
ما هم مخالف باشه.
نه تو باید احراز اتصال بکنی،
احراز
اتصال باید بکنی، چون از عدم حجیته سیره قطع نیست که حجیه ذاتیه، زنده. تو باید احراز کنی که این ارتکازی که الان تو پیدا کردی در عصر معصوم هم بمونه، همین بوده، تا بعد بتونی بگی حالا معصوم رد نکرده حجته. و وقتی فاصله زمانی بگی زیاد میشه این زند نوعی به بقا حاصل نمیشه. لذا اساس نقلی که شما جای بود غلطه. ما خودمون چیکار میکنیم؟ ایشون هم پرسید گفتم ما میریم سراغ اونا که لفظیه، میریم رو لسان دلیل. خب عنوان معخوذ در لسان به نگاه میکنیم، بعد به اون مقداری که مناشه ظهور وضع اون موقع کسرت استعمال و ندرت استعمال اون موقع نمیدونم سیاهی که تو متن بوده و بقیه مناشه ظهور پشتیبانی بکنه توسعه و تزریق رو دقیقا لفظی میگم قبول میکنیم، بیشتر از این قبول نمیکنیم. حتی تو فقه یه خورده فاصله زمانی هم مشکل نداریم، بیزا خیلی جا مثلا صدوق و مرتضی و قرن چهار و پنج و فقهای اون دارن چک میکنیم بیایم روایت قرن دوم معنا میکنیم. ده در همین نه این که از قرن 15 و الان برید به قرن دوم و اینه و اینم اینه و این قضیه هم این به اینجا برمیگرده که شما ناخودآگاه اصالت و عدم نقل یا اصالت و بقای ظهور رو اونقدر گسترش دادید که توجه به اون اماریت و زند نوعی بودنش نسبه کاشفت واقعش رو از دست دادید. یک دوم چون مناشه ظهور رو کنترل بگید نمی کنید احتمال این قضیه که این سیرت رو متصل نباشه تا امزا باشه قوی میشه و اینا هم شما ندهید به عبارت آره هم این راجبه تو ادله عقل برعکس مثلا تو لفظی ها مال ما کمتر از شما میشه توسعه و چون همه جایی که شما میگید مطالب ما همه جا نمیتونیم راست کنیم، یه جایشو میتونیم توسعه بدیم یه جایشو نمیتونیم توسعه بدیم. توی ادله عقلی برعکس میشه چون ما میریم بلاک اون حکم عقل یا بلاک اون سیره ممزات رو همون رو میذاریم موضوع و با همون توسعه و تزریق میدیم. در نتیجه حتی به مواردی میریم که متعارف هم بگید نیستن اونجا هم توسعه نه اونا میکنن، اونا در هر دو عرفی عمل میکنن، یعنی اصلا فرق نمیذارن بین لفظی و لبی. متعارف الان رو میبینن بعد بر اساس متعارف الان نظر میدن.
اما استودیو چیکار میکنه؟
اصلا نمیگن.
حالا شما همینجوری که بیان دار مطرح میکنه حجت زمان استودیو هم بیان کنید که مشخص
زمان استودیو که هر دو قبول داریم اختلاف در حقیقت تو اون قضیه اصالت و عدم نقله.
واقعا توجه به زمان قرط زمان استودیو نداره یا داره؟
نه ببین تشخیص ناخودآگاه اصالت و عدم نقل رو بیایید تو الان جاری میکنه آی شهیده من میده اینی که الان میبینه رو تا دقیقه بر خلاف بس آی گردی که از همه شون بیشتر
الان برای فهم خودش حجیت قائله
قائله.
خب الان پس چی جور میشه؟ پس معلوم عرف زمان سودو رو به یه بچه قبول
فکر میکنه عرف زمان سودو
همینه
فکر میکنه این همون وقتی ببین اینجوری میشه جایی که قرینه خاصه بیا که این عرف عوض شده اونا هم قبول میکنه ما هم قبول میکنیم درسته. جایی که قرینه خاصه پیدا کنیم که این عرف همون عرفه اونا قبول میکنن ما هم قبول میکنیم، جایی که قرینه خاص نیاد این اختلاف سرباز میکنیم.
سرما یه اتفاره بزنیم اینا جوابشون ندیم اینا سال علکی میپرسیم یه ازدواز
دیگه لا نوزوت سلام زدم من ازشون چند تا پرسیدم یعنی اصالت آدم آقای گنجی نمیدونم اصالت آدم نام جاری کنید
بسیار
چیزی که الان
میگم حجیت زمان استفاده آقا دیگه حتی مطرح کنید چرا از فهم شما حجت
نیست نمیگم هیچ جا حجت نیست
نه فهم شما دارید فهمید میگه با زمان استفاده باید
من باید تطبیق یه سوال دوم باید بشه اگر با مناشه ظهور پشتیبانی شد که برام احراز میشه بس اون موقع هم همین بوده این حجت، اگر با مناشه ظهور پشتیبانی نشد چون احراز نمیشه که اون موقع هم همین بوده من دلیل لفظی دیگه نمیتونم اینو تعمیم بدم به همون مقدار کم میکنم این میشه حرف بود اینا با مناشه ظهور چک نمی کن. همون چیزی رو که الان متعارف بگید
میفهمن
همین رو اتصال بدن